سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان این سخن را گفته است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. از آمادگی‌ها برای بازی پرهیجان و دیدنی فوتبال میان افغانستان و سوریه نیز گزارش خواهیم داد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از ویدا برکی بشنوید.
سلام شنوندای عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور تعهد ساخت یک پارک صنعتی برای کسبکاران را در کابل کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی امروز با سوریه وارد میدان می شود و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا توافق کرده تا 450 نظامی دیگر امریکایی به عراق فرستاده شوند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرده که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی این وعده را دیروز در دیدار با نماینده های کسبکاران 20 ولایت افغانستان در ارگ سپرد. او افزود که برای حل مشکل کسبکاران تلاش های مشابه در ولایت های دیگر کشور نیز صورت خواهد گرفت. خانجان الکوزه معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست شرکت داشت گفت:
پیشنهاد مطرح شد که یک پارک صنعتی خاص برای صنوف مشترک کسبکاران در کابل و یا اطراف پایتخت ساخته شود تا آنها صنایعشان را مانند زرگری، سوزندوزی، چرمگری و سایر صنایع دستی که خیلی قدمت دارد مانند پوستین دوزی، ساختن قرقل و قالین بافی تقویت شوند. در این مورد پیشنهاد مطرح شد که باید برای ما زمین داده شود و در آن پارک و شهرک بسازیم. رئیس جمهور استقبال کرد و دستور داد تا این کار به زودی صورت گیرد.
نماینده های کسبکاران همچنان خواهان تعدیل برخی قوانین وضع شده بالای کسبکاران و پیشوران شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 1 میلیون کسبکار و پیشور در افغانستان مشغول کارند، اما آنها شکایت دارند که به مشکلاتشان توجه نمی شود و هر روز تولیدات خارجی جای محصولات کاری آنها را می گیرد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفین مسلح دولت در جریان چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این عملیات‌ها در ولایت‌های ننگرهار، کندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اروزگان، کاپیسا، غزنی، خوست و بادغیس راه‌اندازی شد و در نتیجه علاوه بر 14 کشتن، 9 شورشی هم زخمی شدند. در این عملیات‌ها نیروهای اردو و امنیت ملی هم شرکت داشتند. در ادامه خبرنامه همچنان گفته شده که پلیس ملی در 2 روز گذشته از 8 انفجار ماین در ولایت های قندوز، قندهار و هلمند جلوگیری کرده است. شهرهای گردیز مرکز ولایت پکتیا با ولسوالی دندپتان این ولایت برای موترهای باربری تا هنوز مسدود است. بر اساس گزارش ها این راه به خاطر مشکلات اقوام جوجی و منگل در منطقه شوات ولسوالی احمد خیل مسدود بوده و صدها موتر باربری که اموال را از پاکستان به افغانستان انتقال می دهند در انتظار به سر می برند. شماره از رانندگان این شهرها در تماس با رادیو آزادی از دولت انتقاد کرده که مشکل آنها را رفع نمی کند، اما مقام های محلی گفتند که به زودی مشکل ایجاد شده قومی را توسط بزرگان محل حل خواهند کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 میلادی روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید ملی پوشان کشور امروز بیشتر تهاجمی بازی می کنند و سوریه را یکی از تیم های نیرومند در گروه این مسابقات عنوان کرد.
تیم سوریه تیم پرقدرت، نقاط ضعف سوریه میتونیم بگوییم که همیشه با توپای بلند عمل میکنن و ای که سیستم که بازی میکنن برای مناسب است برای سیستم بازی ما.
در بازی های مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه تیم افغانستان در سه مسابقه بعدی با سنگاپور، کمبودیا و ژاپن وارد میدان خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما توافق کرده تا 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق فرستاده شوند. جوش ارنست خوانگوی قصر سفید روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت این نظامیان برای آموزش و مشوره دهی به عراق می روند.
رئیس جمهور و تیم وی تعهد کردند که در حال حاضر 450 نظامی بیشتر برای مشوره و آموزش دهی که در میدانهای موسوم به تقدم به آنها نیاز است جابجا شوند.
در اعلامیه قصر سفید هم گفته شده است که رئیس جمهور اوباما دستور داده تا تلاش ها جهت رساندن وسایل مهم و توزیع مواد مورد نیاز برای سربازان عراقی، نیروهای پیشمرگه و ملیشه های قبایلی که تحت قمانده حکومت عراق قرار دارد صریح تر شود. به گفته قصر سفید باراک اوباما این توافق را پس از پیشنهاد صدر اعظم عراق منظور کرده است. مقام های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در بغداد 6 تن کشته شدند. با گفته پلیس بم در یک موتر جاسازی شده بود و یک پسته پلیس را در شمال بغداد هدف قرار داد. 3 تن از قربانیان این رویداد پلیس و 3 تن دیگرشان غیر نظامیان هستند. 15 تن از این رویداد در این رویداد زخمی شدند و چندین موتر هم آتش سوخته است. تا حالا مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. واتیکان میگوید که رهبر کاتولیک های جهان از رئیس جمهور روسیه خواسته است تا برای تامین صلح در اوکراین تلاش زیاد و صادقانه کند. پاپ فرانسیس و ولادیمیر پوتین دیروز حدود 50 دقیقه با هم در واتیکان ملاقات کردند. پس از این ملاقات واتیکان با پخش یک اعلامیه گفت که پوتین و پاپ روی نیاز برای ایجاد دوباره فضای گفتگو و تطبیق موافقتنامه منسک توافق کردند. این موافقتنامه صلح اوایل امسال در بلاروس امضا شد. رئیس جمهور پوتین اوایل دیروز در روم با سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا و در میلان با متیو رنزی صدر اعظم این کشور مذاکره کرد. رنزی در رابطه تاریخی میان روسیه و ایتالیا ستایش کرده است. و خبر اخیر این که سازمان صلیب سرخ میگوید از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز چهارشنبه 356 تن را نجات داده است. یک مسئول صلیب سرخ میگوید در میان این گروه از پناهجویان اکثرشان افریقایی ها هستند و تلاش داشتند تا خود را به جزیره لام دوسای ایتالیا برسانند. این افراد پس از نجات به بندر بنقردان تونس منتقل شدند. در 19 ماه اپریل امسال 750 پناهجو که قصد داشتند خود را به آبهای ایتالیا برسانند غرق شده و جان دادند.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رهبران حکومت افغانستان سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. نظر یک مقام ارشد آمریکایی است. تحلیلگران افغان چی میگویند؟
نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرن افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې په خو منل شوی د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
آمادگی آیسا برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری روسیه در افغانستان.
اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشد در خدمت از اونها.
حکومت افغانستان برای کسبکاران در کابل پارک صنعتی می‌سازد. مشهد ایران امروز میزبان یک بازی پرهیجان. تیم‌های فوتبال افغانستان و سوریه به میدان می‌روند.
خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80 هزار نفر مایلن که بیایم.
مردم از امیالی به دنبال اینن که چطور میشه زیادتر بشه این مسابقات که مردم به استادیوم برن.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی کرام مسکینیار میزبان شما هستم. به نظر می رسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. این موضوع را جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است. تحلیلگران به این باورند که اگر تلاش های حکومت وحدت ملی افغانستان به سمت درست برود، توجه و کمک مالی تازه جهانیان به افغانستان جلب خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش های حکومت وحدت ملی افغانستان در مقایسه با اداره گذشته این کشور در مبارزه با فساد اداری بهتر دانسته شده است. هفته‌نامه جنز دفنس به نقل از جان سوبکو مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده که میگوید به نظر می رسد که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر گونه اختلاس و سوء استفاده از مصارف و کمک های مالی را خیلی جدی گرفتند. سیگار روی این نکته هم تمرکز کرده که تهدیدهای ناشی از فساد اداری در افغانستان در سالهای گذشته نادیده گرفته شده بود. جان سوبکو برخی تصاویر را هم از پروژه هایی که بیشتر توسط ایالات متحده آمریکا برای باثبات ساختن افغانستان ساخته شده فراهم کرده است. وی می گوید حکومت وحدت ملی افغانستان در واقع در مبارزه با فساد کار میکند. آقای سوبکو به نحوی از رهبران حکومت ستایش کرده که در مقایسه با اداره قبلی افغانستان تلاش میکنند. کریم حقانیار تحلیلگر افغان که در علوم سیاسی دکترا دارد در سویدن زندگی میکند. وی به رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان حمایت مالی و توجه جامعه جهانی را جلب کند یک دستاورد بزرگ خواهد بود. فکر میکنم این برای ما کشورهای غربی و امریکا امیدوار کننده است. اگر حکومت نو بتواند تا باور دوباره و توجه خارجی ها را در مورد کمک های مالی جلب کند و پولی را که در گذشته پذیرفته شده بود با افغانستان کمک شود، به خیر افغان هاست و هم جهانیان به این قانع خواهند شد که پول هایی را که در گذشته و حالا به افغانستان می فرستند به جا مصرف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا برای بررسی و نظارت از کمک‌ها و پروژه‌هایش اداره سیگار را ساخت تا برای مردم کشورش پاسخگو باشد. در اداره حامد کرزی همواره انتقادهای در داخل و خارج به شمول اداره سیگار مطرح شده بود که با فساد اداری مبارزه درست نمی‌کند. اما حالا از برخی وزارت‌ها گرفته تا ولایت‌ها شمار از دوسیه‌های فساد دوباره گشوده شدند و تعداد از مقامات حکومت بازداشت شدند و یا هم فراری هستند. رئیس جمهور غنی پس از مراسم تألیف در نخستین اقدامش قضیه فساد مالی کابل بانک را بست و شمار از افراد دخیل در این رسوایی را به زندان فرستاد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 108.5 می شنوید. حالا بیایید در مورد آمادگی آیسا برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری روسیه در افغانستان بشنویم. آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان آماده است فرصت‌های مناسب را در بخش سرمایه گذاری برای روسیه فراهم بسازد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه ده ها پروژه اقتصادی اتحاد شوروی وقت نیمه کار باقی مانده، اما اینک روسیه علاقمند است تا این پروژه ها را دوباره آغاز کند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که روسیه برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز علاقمندی کرده و این امر در بخش اقتصادی افغان ها را کمک میکند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه برای آزادی گفت در صورتی که روسیه میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، زمینه های مناسبی را برای آن فراهم خواهد ساخت.
روسیه یکی از کشورهایی بوده که در سالهای قبل سرمایه‌گذاری خوب داشتن و مردم افغانستان از این سرمایه‌گذاریشان مدیون هستند و بلخصوص در بخش ساختمانی اینا علاقمند هستن بیان سرمایه گذاری کنن. دولت افغانستان و اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت از اونا.
اداره آیسا در حالی از سرمایه گذاری روسیه استقبال می کند که این کشور در 13 سال گذشته پروژه های زیادی را به ارزش نزدیک به 80 میلیون دلار در افغانستان پیش برده است. الکساندر مونتیستیکی سفیر روسیه در افغانستان گفته است که روسیه آماده است تا در پروژه های نیمکاره از اتحاد شوروی سابق سرمایه گذاری کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید روسیه ثابت ساخته که پروژه های خوب و دوامدار را عملی کرده می تواند و حکومت افغانستان باید زمینه را برای آن مهیا سازد. خانجان الکوزه معاونی این اداره به رادیو آزادی گفت بر علاوه زمینه سازی برای روسیه حکومت باید متحدان غربی را قناعت دهد که روسیه می تواند این کشور را از لحاظ اقتصادی کمک کند.
پروژه های روسیه باید دوامدار باشد، نه مانند پروژه های کنونی یک بار مصرف. حکومت باید اعتماد روس ها را کسب کند و آنان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور نماید و همچنان غربی ها را قناعت دهد که آمدن روس ها به هدف اقتصادی است، نه سیاسی و نظامی.
به گفته آقای الکوزه بر علاوه ده ها پروژه دیگر تونل سالنگ، فابریک گلبهار، کانال ننگرهار پروژه هایی هستند که توسط اتحاد شوروی وقت اعمار شده و اگر روی آن دوباره سرمایه گذاری شود به نفع افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر یک تن از کارشناسان امور میگوید هرچند روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقمندی نشان داده اما بودجه و اراده قبلی را نخواهد داشت. محمد ابراهیم شمس کارشناس بخش سرمایه گذاری به رادیو آزادی گفت روسیه تجربه سابقه را دارد اما باز هم باید زمینه برای آن برابر شود تا سرمایه گذاریش مثبت واقع گردد.
مشکل است که آن زمان و بودجه آن وقت اتحاد شوروی را با حال مقایسه کنیم، اما اینکه روسیه بتواند در افغانستان سرمایه گذاری کند در حالی که تجربه و امکانات قبلی را دارد، پس این برای افغانستان و شرکت های روسی یک فرصت است.
روسیه در حالی به سرمایه گذاری دوباره در پروژه های قبلیش تاکید دارد که کشورهای غربی از مدت ها به این سو مخالف سرمایه گذاری این کشور بوده است. اینکه حکومت افغانستان در سطح منطقه روسیه، چین و هند را از لحاظ اقتصادی مهم می داند با گذشت زمان دیده خواهد شد که آغاز دوباره پروژه های قبلی روسیه تا جهت مسمر تمام خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:17 صبح به وقت کابل است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. نماینده های کسبکاران 20 ولایت افغانستان از رئیس جمهور خواستند تا جهت رشد صنایع دستی در کشور یک پارک صنعتی برایشان ساخته شود. آنها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با رئیس جمهور همچنان خواستار تعدیل برخی قوانین وضع شده بالای کسبکاران و پیشوران شدند. جاوید نعیمی در این مورد بیشتر میگوید.
رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرده که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد و تلاش های مشابه در ولایت های کشور نیز صورت خواهد گرفت. اشرف غنی به مناسبت روز بین المللی کسبکاران با نماینده های پیشاوران و کسبکاران بیش از 20 ولایت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و از تلاش های تازه خبر داد. خانجان الکوزه معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم در این نشست شرکت داشت. آقای الکوزه بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور پیشنهاد آنها را برای دادن زمین جهت ساخت پارک صنعتی پذیرفت. پیشنهاد مطرح شد که یک پارک صنعتی خاص برای صنوف مشترک کسبکاران در کابل و یا اطراف پایتخت ساخته شود تا آنها صنایعشان را مانند زرگری، سوزندوزی، چرمگری و سایر صنایع دستی که خیلی قدمت دارد مانند پوستین دوزی، ساختن قرقل و قالین بافی تقویت شوند. در این مورد پیشنهاد مطرح شد که باید برای ما زمین داده شود و در آن پارک و شهرک بسازیم. رئیس جمهور استقبال کرد و دستور داد تا این کار به زودی صورت گیرد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون کسبکار و پیشور در افغانستان مشغول کارند، اما آنها شکایت دارند که به مشکلاتشان توجه نمی شود و هر روز تولیدات خارجی جای محصولات کاری آنها را می گیرد. در نشست ارگ به این موضوع هم اشاره شده که زمین‌های زیاد دولتی را در کابل زورمندان غصب کردند. رئیس جمهور غنی به وزارت‌های تجارت، کار امور اجتماعی و عدلیه و همچنان شوروالی کابل مشوره داده تا مشکلات کسبکاران و پیشوران را حل کند. محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه ملی کسبکاران افغانستان در این نشست پیشنهاد کرد که در قوانین وضع شده بالای آنها تعدیل و تغییر به میان آید. کسبکاران و پیشوران شکایت دارند که بر برخی اموال تولید شده در داخل کشور هم مالیه وضع شده است. بر اساس گزارش، کسبکاران همچنان از مالیه بر جوازهای کاری و تجارتی ایشان شکایت دارند. در سال 1393 شمسی لایحه‌ای تصویب شد که بر اساس آن مالیه بر جواز تجارتی بیشتر می شود. حالا در جلسه دیروز ارگ تعهد صورت گرفت که در این لایحه تعدیل صورت خواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
از هفته صبح تا هفته شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجها از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید. از مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تجارت که بگذاریم، بیایید درباره قتل‌های عمدی و نگرانی مردم از این بابت بشنویم. شماری از افغان‌ها حکومت را متهم می‌کنند که در جهت کشاندن عاملان این قتل‌ها به عدالت و مجازاتشان کوتاه آمده است. با گفته منتقدان، این مسئله سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی شده. بیشتر در این مورد در گزارش زکیه حکیمی بشنوید.
در حالی که تامین امنیت و دفاع از حقوق مردم از وظایف اساسی حکومت خوانده می شود، اما انتقادهای وجود دارد که حکومت افغانستان در عرصه تامین حقوق مردم و مجازات مجرمین در این کشور اقدام جدی نکرده است. آنها می گویند از یک سو وضعیت امنیتی در این کشور نگران کننده بوده و از طرف دیگر به قضایای قتل‌های عمدی و مجازات عاملین آن رسیدگی درست صورت نمی گیرد. محمد نومان عزیزی یک تن از باشنده‌های شهر کابل می گوید 8 ماه می شود که برادرش کشته شده، اما تا حالا عاملین قتل وی بازداشت نشدند.
دولت در این باره هیچ گونه بررسی خود انجام نداده یا پشت کار داشته باشند که بعدن یا مثال امسال نه یا سال بعد یا چند وقت بعد یا در همین وقتا که قاتل نظر پیدا بکنن. تا یک هفته را که بعض سوالای کردن و بعض گزارشات از ما گرفتن، از او بعد تا به حال هیچ نوع پیگیری نشده و هیچ گونه نتیجه از بازرسی های اونا اگر کردن یا نکردن معلوم نیست.
حامد یکی دیگر از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی می گوید 2 سال از قتل پسر مامایش می گذرد، اما تا حال در مورد مجازات قاتلین وی هیچ اقدام از سوی نهادهای مربوط صورت نگرفته است.
از این روز تقریبا 2 سال پیش بچه مامای ما از طرف افراد نامعلوم به قتل رسید و حکومت همراه ما وعده کرد که ما قاتلین زود دستگیر میکنیم و به پنجه قانون میسپاریم. تقریبا از 2 سال میشه که هیچ حکومت نکردم کار کرد برای ما و نه ما کدام کار تانستیم. از این خاطر روز بروز وضعیت خراب میشه، قتل زیاد میشه و حکومت هیچ کاری کرده نمیتونه که عاملین دستگیر شده و به پنجه قانون بسپاره.
مردم عام در حال این شکایات را مطرح می کنند که به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر در این اواخر در کشور قتل‌های ناموسی، دزدی، خشونت‌ها و موارد اختطاف افزایش یافته است. به تازگی گزارش‌های به نشر رسید که واقعات قتل‌های مرموز در شهر کابل افزایش یافته و چند رویداد قتل سرمایه‌گذاران، محصلین و مسئولان امنیتی نیز به ثبت رسیده است. با آنکه کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دیگر سازمان‌های حقوق بشری ارقام دقیق از این قتل‌ها در دست ندارند، اما قتل حاجی شجاع مالک یک رستوران مشهور به نام برگ و کشته شدن 3 زن مواردی اند که در 2 هفته گذشته در شهر کابل صورت گرفته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید حکومت با قضایای به جدیت برخورد می‌کند که رسانه‌ها آن را دنبال می‌کنند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت 50% عاملین قضایای جنایی به خصوص قتل‌ها مورد پیگرد جدی صورت نمی‌گیرد.
در پیشنهادهای ما این مسئله شامل است که مجرمین باید بازداشت و مجازات شوند، اما متاسفانه در این مورد بی تفاوتی زیاد موجود است. نظر به معلومات ما، تعداد زیاد مجرمین دستگیر نمی شوند و عدالت بالای آنها تطبیق نمی گردد. عدالت باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. این رویدادها در تمام افغانستان وجود دارد که اطفال، مردها و زنها به شکل مرموز کشته می شوند.
به گفته آقای بیدار، عدم رسیدگی به قضایای جنایی به خصوص قتل‌ها سبب نگرانی مردم و افزایش همچو حوادث در شهر کابل و دیگر ولایات گردیده است. اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که به قضایای جنایی که به این اداره مواصلت ورزد به گونه جدی رسیدگی می شود. خواستیم در این مورد نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. فعالان حقوق بشر به این باورند که سیستم معافیت، موجودیت فساد اداری، فرهنگ جنگ‌سالاری و فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول از نگرانی‌های جدی آنان و افغان‌ها میباشد. به گفته آنان اگر به قضایای جنایی به خصوص موارد قتل به گونه جدی رسیدگی صورت نگیرد، شهر کابل و ولایت افغانستان شاهد افزایش بی‌سابقه همچو واقعات دلخراش خواهد بود.
حالا سر میزنیم به دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدارهای مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. هزاران تن از افغانها در شهر مشهد ایران گرد هم آمدند تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر مشهد ایران برای مسابقه نخست تیم‌های ملی افغانستان و سوریه آماده می‌شود. هیاهوی عجیب در این شهر است و هزاران تن از افغان‌هایی که در ایران به سر می‌برند برای مسابقه امروز لحظه شماری می‌کنند. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، می‌گوید ورزشکاران افغان در چند روز گذشته تمرینات خوب داشتند و برای بازی امروز آمادگی نهایی گرفتند. آقای لالی بر رادیو آزادی گفت که ملی پوشان افغانستان در مسابقه امروز تهاجمی بازی خواهند کرد.
انشالله بچه ها آمادگی خوب دارن، چی از نگاه روانی چی از نگاه بازی فوتبال. قسمت زیاد بازی ما را پرچکینگ، یعنی در میدان حریف ما از سازماندهی بازی حریف جلوگیری خواهد کردیم، یعنی خیلی حمله خواهد بازی کردیم.
کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان تیم سوریه را پرقدرت خواند، اما گفت که روحیه ورزشکاران افغان در این مسابقه بالاست. فدراسیون بین المللی فوتبال یعنی فیفا مسابقه مقدماتی میان سوریه و افغانستان را بنابر دلایل امنیتی در داخل هر دو کشور برگزار نکرد. در دیدار امروز افغانستان میزبان است و در مسابقه برگشت که آن هم در ایران برگزار می شود سوریه میزبان خواهد بود. در داخل استادیوم ورزشی سامن برای 18,000 هوادار تیم افغانستان اجازه ورود داده شده است. 2,000 تیکت دیگر هم به هواداران تیم سوریه اختصاص داده شده. مسعود حیدری و حفیظالله احمدی دو تن از علاقمندان تیم فوتبال افغانستان هستند که در حال حاضر در مشهد حضور دارند. آنها میگویند تمامی افغان ها در ایران خرسند هستند و آرزویشان پیروزی ملی پوشان کشور در برابر سوریه است.
خیلی مردم احساساتی شدن و احتمالا استادیوم واقعا پر بشه. گنجایش استادیوم کمه، ولی خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80,000 نفر مایلن که بیاین، ولی خب جای ورزشگاه کمه.
مردم از نیالی به دنبال اینن که چیزور میشه زیدتر بشه این مسابقات، که مردم به استادیوم برن مسابقات از نزدیک تماشا کنن و بتونن تشویق کنن. یک خوشحالی و سرور خاصی بین مردم حاکم شده. مردم فکر میکنم که پشت استادیوم هم بمونن، چون خیلی از دوستا علاقمندن که مسابقات از دیگه ببینن.
استادیوم ورزشی سامن بیش از 30,000 تن گنجایش دارد، اما بنابر تدابیر امنیتی شاید به این تعداد اجازه ورود به استادیوم دادن نشود. تیم ملی فوتبال افغانستان در دو دیدار دوستانه چند روز پیش لاوس را 2-0 شکست داد و با بنگلادش 1-1 مساوی ماند. در بازی‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، تیم افغانستان در 3 مسابقه بعدی با سنگاپور، کمبودیا و ژاپن وارد میدان خواهد شد.
رویارویی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه گزارش بود از جاوید نعیمی. شهر مشهد ایران شاید این بازی پرهیجان و دیدنی خواهد بود. قرار است 18,000 افغان این بازی را از نزدیک تماشا کنند. پیروزی از آن کدام یک خواهد بود؟ افغانستان و یا سوریه؟ با شماره های پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38
9 و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این ساعت. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ویدا برکی بشنوید.
رئیس جمهور تعهد ساخت یک پارک صنعتی برای کسبکاران را در کابل کرده است. آقای غنی این وعده را دیروز در دیدار با نماینده های کسبکاران 20 ولایت افغانستان در ارگ سپرد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفین مسلح دولت در جریان چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می دهد. شاهرای گردیز مرکز ولایت پکتیا با ولسوالی دندپتان این ولایت بر روی مدرهای باربری تا هنوز مسدود است. گفته می شود که این مسیر به دلیل مشکلات اقوام جوجی و منگل در منطقه شوات ولسوالی احمدخیل مسدود شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. قصر سفید می گوید رئیس جمهور باراک اوباما توافق کرده تا 450 نظامی دیگر امریکایی به عراق فرستاده شود. مقام های عراقی می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در بغداد 6 تن کشته شدند. سازمان صلیب سرخ می گوید از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز چهار شنبه 356 تن را نجات داده است. وزارت اسرار ترکیه می گوید در یک هفته گذشته بیش از 6,000 تن از سوریه وارد ترکیه شدند. و واتیکان می گوید که رهبر کاتولیک های جهان از رئیس جمهور روسیه خواسته است تا برای تامین صلح در اوکراین تلاش زیاد و صادقانه کند.
تشکر از ویدا برکی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. یک سال پس از سقوط موصل به دست داعش، زندگی در این شهر به زندان شباهت دارد. بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه مبارک رمضان هیچ زن نمیتواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. باشنده های موصل میگویند که پس از سقوط این شهر به دست داعش، موصل به یک زندان مبدل شده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
احمد از باشنده های بغداد می گوید که هر هفته با دو برادر و دو خواهرش در موصل تلفنی صحبت می کند. به گفته احمد این اعضای خانوادهش فکر می کنند که در زندان بسر می برند. مردان اجازه دارند تا در موصل گشت و گذار کنند، اما زنان اجازه ندارند تا بدون محرم از خانه بیرون شوند. زنان باید در بیرون از خانه حجاب اسلامی را رعایت کنند. خواهر و مادر نادیه هم در موصل زندگی می کنند. نادیه می گوید بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زن نمی تواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. نادیه می افزاید که در مناطق تحت کنترل داعش استفاده از شبکه های مخابراتی محدود شده است. شورشان داعش پایه های این شبکه ها را از بین بردند. فقط در چند منطقه محدود تلفن‌های همراه فعال است و در آنجا هم جنگجویان داعش به مردم اجازه نمی‌دهند تا با باشنده‌های مناطق خارج از کنترل داعش تماس بگیرند. در بعض مناطق شورشیان تلفن‌های مردم را می‌گیرند و کسانی را که از تلفن استفاده کنند به اتهام توطئه علیه گروه دولت اسلامی شکنجه می‌کنند. نادیه می‌افزاید
در روزهای اول شماری از باشنده‌های موصل می‌خواستند تا در برابر اعمال سخت گیرانه داعش از خود مقاومت نشان بدهند. اما به گفته نادیه بسیاری از این افراد یا کشته و یا هم شکنجه شدند. همین سبب شد تا مردم جرأت مقاومت را از دست بدهند. احمد در صحبت با بخش عراقی رادیو آزادی گفته است که اعضای خانواده‌اش از بیکاری در موصل شکایت دارند. در گذشته از زنان حق داشتند تا کار کنند. فرصت‌های کاریابی در اداره‌های رسمی برای مردم نیز محدود است. اما احمد به نقل از برادرانش گفته که شهر برق دارد و کوچه‌ها هم روشن و پاک هستند. کنترل موصل دومین شهر بزرگ عراق از یک سال به این سو در دست گروه دولت اسلامی است. نادیه گفته است شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی خارجی اند. به گفته او در میان آنها شهروندان روسیه، چچن، سوریه، پاکستان، افغانستان، فرانسه و برخی دیگری از کشورها شاملند. نادیه گفته است این جنگجویان همراه با خانواده هایشان وارد این شهر شده و حتی کودکانشان هم مسلحند. گفته شده آنها جوانان موصل را استخدام می کنند و برایشان آموزش نظامی می دهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. همه روز از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، اول حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر. شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که شما می دانید در بیشتر برنامه های حقوق اساسی و بشری روی ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می شود. برای اینکه قانون اساسی از جمله قوانین مهم افغانستان می باشد که در این قوانین روی موضوعات به طور کلی پرداخته شده. بنابراین در ابتدا باید از این قانون آگاهی داشته باشیم تا به نحوه بتوانیم در مورد حقوق اساسی و بشری خود بدانیم. در این برنامه هم در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان گفته های خواهیم داشت، اما در ابتدا از اتصاپه مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز برنامه ازشون میپرسیم که ماده 53 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات را تشریح کرده است.
ماده 53 قانون اساسی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در مورد حقوق ادواس صراحت داره، در مورد یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه، اقشار آسیب پذیر جامعه مثل معلولین، ورثه شهدا، مفقودین، یتیمان، زنان بی بضاعت و بی سرپرست، در مورد حقوق و امتیازات این قشر که دولت کدام مکلفیت های داره در مورد این قشر، این اقشار و در مورد متقاعدین، در چند مورد مشخص اقشار اساسی پذیر جامعه صراحت داره.
طور که ذکر شده ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور خدمات طبی، مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و بازتوانایی معلولین تدابیر را اتخاذ کرده. در حال حاضر کدام تدابیر روی دست گرفته شده و کدام پلان ها عملی گردیده است؟
با اساس ماده 53 قانون اساسی دو قانون، یکی در مورد حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولین و قانون دیگه در مورد حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین تصویب شده و فعلا نافذ است. ولی در دو موضوع اشاره شده، یکی فایده‌های مالی و خدمات طبی. در مورد خدمات مالی خوب است در این قانون یک مقدار معاش برای اشخاص دارای معلولیت و همچنان برای ورثه شهدا و مفقودین در نظر گرفته شده و از این معاش خود استفاده میکنه. ولی در مورد بخش دومی که موضوع خدمات صحی است، در این مورد طوری که لازم است کار صورت نگرفته. به طور مثال در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت ذکر شده آن از معلولینی که تداوی قشر در داخل افغانستان ممکن نباشد میتونه و در یکی از کشورهای خارج ممکن باشه، میتونه که اینا به خارج از کشور به مصرف دولت سفر کنه و در اونجا تداوی شوه و دوباره به جامعه و کشور خود یکجا زندگی خود پیش ببره. ولی متاسفانه به این کار ضرورت بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه یک کمیسیون با صلاحیت صحی را باید جور کنه، مگر یک کمیسیون وجود نداره که اینا معرفی شوه و از طریق اون کمیسیون اینا بره و تداوی خود ادامه بده. و حداقل قدر باید یک کمیسیون وجود داشته باشه که برش بگویه که اینی تداوی در افغانستان در اینی جا که به می اندازه امکانات وجود داره، در خارج هم به می اندازه و در هیچ جای قابل تداوی نیست که اونا دلشان جمع شوه و به همون معلولیت خود زندگی خود پیش ببره. یک کمیسیون در وزارت صحت عامه صرف در مورد از طرف کشور ترکیه که اونا یک تعداد یک پروتکل داره که یک تعداد مریضا را به جهت تداوی به ترکیه روان میکنه، اونا هم کمیسیونی است که خود ترکا در اونجا وجود داره که اونا چیزی که لازم میبینه باز اونا روان میکنه و او یک کمیسیونی نیست که به مطابق این قانون باشه. یعنی ای که در مورد خدمات طبی و بازتوانی معلولین که مراکز بازتوانی باید برای معلولین ایجاد شوه، کاری که لازم است صورت نگرفته.
دوستان عزیز، از اینکه خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، در ماده 53 قانون اساسی کدام امتیازات و سهولت ها برای متقاعدین و معلولین در نظر گرفته شده است؟
اگر ببینید در تمام دنیا زمانی که یک کس در یک اداره کار میکنه و زمان کار در قانون ذکر شده که تا چند سالگی باید کار بکنه، زمانی که میاد تکمیل میکنه و بسیار خوش میباشه که ما دیگه خدمتیم به پایان رسیده و تقاعد میگیرم. این به خاطر ازی بسیار برشان خوشایند است که بعد ازی بدون ازی که کار کنه، برای ازی اون سهولتایی که در جریان کار داشت، عمو سهولتا و عمو معاش برش داده میشه و این دوره میتونه که تفریح بکنه، میتونه که با فامیل خود باشد، سیاحت بکنه، مگر هیچ نوع مکلفیت نداره، صرف امتیاز برش داده میشه. ولی متاسفانه در افغانستان زمانی که سن تقاعد نزدیک میشه، اصلا همون پولی که در نظر است برش کفایت نمیکند که در یک ماه برش داده میشه، امکان داره که برای یک هفتهش هم کفایت نکنه. و در صورتی که امکان داره که به مو خود عیار بسازه، ولی متاسفانه که پروسیجر انقدر غلط و نادرست است که اکثرین متقاعدین بیزار میشه از گرفتن همون پول تقاعد خود که انقدر به ادارات باید بره رفت و آمد کنه تا مقدار پول را به دست بیاره. لازم است که برای ازیا باید سهولت های وجود داشته باشه که حتی میماش باید در خانه‌اش برده شود. این باید هیچ نوع تکلیف نبینه در و اداره برش احترام کنه. زمان کسی که خدمت کرده رسمند اداره دولت او به این مشکلات، کسایی که وظیفه رسمی نداره او بیچاره خو اصلا هیچ نوع سهولت های برش از طرف جامعه در نظر گرفته نشده. ما شما میبینیم کسی که تقاعد گرفت، کهنسال شد، غیر از از اینکه برای به مسجد همی پنج وقت نماز خدا بخونه و او هم که دیگر برای تا شام در مسجد میشینه که باز نماز شام هم بخونه، باز برای چرا که در بیرون هیچ امکاناتی برایش وجود نداره که اینا باید کجا بره. متاسفانه که این سهولتایی که این ماده نفس ماده به می شکل که اینا باید حمایتای داشته باشه برای امی اقشار در اصل وجود نداره.
در پایان ساپی صاحب، خواست شما من حیث یک ارگان مسئول برای عملی شدن این ماده از حکومت چی است؟
هر جامعه مکلف است که قوانین داشته باشه. قوانین به خاطر چی در جامعه وضع میشه؟ به خاطر نظم در جامعه، یعنی که هر کس حد خود بشناسد. اگر قانون یک کار را گفت که باید انجام بده و زمانی که گفت که این کار اجرا نشه، یعنی احکام قانون اگر امر باشه یا نهی باشه تطبیق شود. زمانی که قانون جنبه عملی پیدا نمیکنه یا کس برش احترام نمیکنه به قانون و حکیمیت قانون در جامعه نباشه، طبعا در جامعه هرج مرج و گدودی به وجود میه. پیشنهاد ما به حکومت و کسایی که مجریان قانون است که قانون عملی میسازه، باید اینا حکیمیت قانون بخواه. امی قانونی که برای ازیا کمک مالی میکنه، برای ازیا عزت داده، ابرو داده، باید بیشترین احترام داشته باشه به قانون. امی اقشار آسیب‌پذیری که در قانون از او تذکر با عمل آمده که برای یتیمان زمانی که کس پدرش فوت میکنه یک سرپرست نداره، در مورد احیا و ساختن یتیم خانه ها و ای که سهولت های برای ازیا باید در نظر بگیره، سهولت های زیادی باید وجود داشته باشه. به همین شکل برای اشخاص دارای معلولیت باید مراکز باستوانی که اینا با معلولیت زندگی میکنه، باید اینا احساس نکنه که ما امروز هر دو پایم نیست، ما باید سهم فعال در جامعه نداشته باشیم. در صورتی که مراکز باستوانی وجود داشته باشه، این مشکل ازیا حل میشه. و به مسئولین پیشنهاد ما ایست که همیشه زمانی که از اینمی اقشار یک کسی پیش مراجعه میکنه، خود در جای از او قرار بده. اگر یک خانم بی سرپرست است، اگر یک معلول است یا یک متقاعد است یا کهنسال است، خود در جای از او قرار بده. اگر در چنین وضعیت قرار داشته باشه، کدام نوع برخورد امرای شوه که خوش روه. زمانی که در موقف از او خود قرار بده، هیچ وقت امرایشان برخورد نادرست صورت نمیگیره و قانون هم تطبیق میشه و مردم هم حمایت میکنه.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از حضورتان ساپی صاحب در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. در این هفته در مورد فولکلور مطلب را تقدیم می کنیم که فولکلور به کدام مسائل گفته می شود، ارزش های آن چیست و فولکلور در هر جا یکسان بوده و یا تفاوت های هم دارد. در ضمن مصاحبه را درباره فولکلور با یکی از استادان پوهنتون کابل انجام داده ایم که در لابلای برنامه نشر می شود. با ما باشید. فولکلور یا دانش عوام از جمله ادبیات شفاهی و عامیانه است که احساسات و عاطفه، تخیل و اندیشه ها، باورها و رسم و رواج ها، ضرب المثل ها و غیر مسائل و شاخه های ادبیات شفاهی را در بر می گیرد. گفته می شود فولکلور ارزش های مادی و معنوی دارد و هویت ملی یک کشور را معرفی می کند. فولکلور سابقه طولانی دارد و همراه با موجودیت بشر یک جا پدید آمده است. فولکلور یا دانستنی های مردم در سرتاسر افغانستان وجود داشته و در برخی جاها متفاوت می باشد، یعنی شیوه کاربرد آن با ارائه دیگری می باشد. در آغاز سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه فولکلور معلومات بیشتر می دهد.
واژه فولکلور از دو بخش تشکیل شده، فولک و لور، دانش مردم مانا میتوند. در هر یک از مقاطع زمانی و خصوصیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رنگ اونمو زمانه ای برخود میگره. همچنان از نگاه جغرافیایی نیز تفاوتهای میداشته باشه. حتی ما میبینیم که در نزدیکترین ساحه ها مسائل فولکلوری که با دیگه تفاوت پیدا میکنه. فولکلور همونطوری که گفتیم که مال اصیل مردم است، چنان اصالت داره که گویا میتونن که آدم فولکلور به یک گل یا گلستان تشبیه کنه که در اوجه هنوز دست باغبان بر از او نرسیده. یعنی فولکلور امو رنگ، خصوصیات و بوی اصیل و طبیعی را با خود داره. یک دو بیتی را از یکی از شاعرای وطن ما که خواسته مسائل فولکلوری را در کلام خود بازتابته و خوانش میگیرم. سر اگر ناز کند با قد تو ای دلبر، سرزنی بیخزنی لایق آتش کدنی. بروخ لاله رخان شب همه شب صاحب داد، ببینی و ببینی یک ذره پلکک نزنی.
فولکلور با وصف سادگی و محدودیت آن مملو از رمزها، کنایه ها، طنزها، لطایف، حکایات و پندارها است که هر کدام آن معرف کلتور، طرز تفکر، عقیده، ذهنیت، آگاهی، تجربه و سطح دانش و بینش گویندگان اولیه آنهاست که هویتشان معلوم نیست اما به نام مردم و جامعه یاد می شوند. بنابراین لازم است درباره آن نگاشته ها صورت بگیرد. باز هم آقای گلزاد در مورد فولکلور و ارزشان می گوید:
اگرچه یک مدت زمانی در کشور ما به مسائل فولکلوری چندان توجه زیادی صورت نمی گرفت، ایرا در سطح پایین تر نگاه می کردن، مگر خوشبختانه از آغازین سالیان سده بیستم با آمد آمد فرهنگ بیرونی در کشور ما، خوشبختانه مردم ما به این مسائل زیادتر توجه کردن و موضوعات فولکلوری را شامل کلام خود ساختن به اندازه وس و توان و ذوق و علاقمندی خود. همچنین ایده از اهل فرهنگ و ادب ما دست به تدوین جمع آوری مسائل فولکلوری زدن تا بدان جایی که امروز در جنب ادبیات معیاری، در جنب فرهنگ معیاری ما، فرهنگ و ادبیات فولکلوری با عنوان یک مکتب بزرگ عرض وجود نموده و کسانی که در راستای جمع آوری و تدوین از این همت به خرج میدن چنان در اینجا دقت و ظرافت به کار میبرند که کوچکترین تغییر در کلمه ها، در عبارات و در حروف شعر وارد نمی کنند و به اهمیت از این امروز بیشتر از سایر دوران ها مردم ما متوجه شده. همیشه هر پدیده ای را که ببینیم دارای دو بود می باشد، هم بود مادی داره و هم بود معنوی داره. بود مادی از این را ما ببینیم که به حیث یک گنجینه هایی که میتونه قسمت زیادی از آثار ما را در خود داشته باشد، ما ایره میتونیم که به حیث یکی از فراورده های بسیار کهنسال خود ایره بپذیریم و از نگاه معنوی هم به می پیمانه ارزش داره، به خاطر از این که کشوری که فرهنگ نداره او هویت نداره.
همین گونه به نحوی در فولکلور اوزای اجتماعی، اقتصادی، روحیه ملی و خصلت‌های گوناگون بشری منعکس گردیده می تواند. مثلا هنگامی که یک شعر یا ترانه فولکلوریک را می شنویم، بلادرنگ از یک عشق پاک و آتشین، از وفاداری عاشق دلباخته، از سوز و گداز ناملایمات اجتماعی و بالاخره از وفای معشوقه و فداکاری های عشاق آگاه می گردیم که همه مربوط ادبیات شفاهی و فولکلوریک است. به قسم نمونه ابیات فولکلوریک را می خوانیم که مصداق سخنهای ما خواهد بود.
بر رویت عرق داره گل من، کجک ها زرورق داره گل من، کجک های تو را دیدم به بازار، مثال ماه شفق داره گل من. بلبل ار با تو کند دعوی شیرین سخنی، سرکنی بالکنی لایق غولک زدنی. گر سرت درد کند خیل ملا نگذارم، بروخت چفکدنی، پفکدنی، کفکدنی.
قابل یادآوری است که فولکلور دارای ارزش‌های مادی و معنوی بوده و از روی آن ما می‌توانیم به افکار و اندیشه‌های هر قوم و هر ملت پی ببریم و بشناسیم. معاون سر محقق شاه محمد مصلح، عضو علمی بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد زنده نگه داشتن فولکلور چنین میگوید:
به خاطر زنده نگه داشتن مواد فولکلوریک و آثار فولکلوریک برای هر قوم، برای هر ملت، چنان که امروز در اروپا هم به یک پی بردن و اولین گام ها را دانشمندا برداشتن تا آثار داشته های فولکلوریک خود محفوظ نگاه بدارن. محفوظ نگاه داشتن آثار فولکلوریک و دانستنی های عوام برای احیای تجارب گذشتگان خیلی به درد بخور است و از اهمیت فراوانی برخوردار است، نه تنها در ملک ما که در هر کشور دیگه.
در این قسمت برنامه راجع به فولکلور و مسائل فولکلوریک مصاحبه را با آقای محمد حسین یمین، استاد پوهنتون کابل داریم که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
استاد محترم، حضورتان به برنامه در امتداد لحظه های رادیو آزادی خوش آمدید میگم و حالا میخواییم که در مورد فولکلور از شما سخنان داشته باشیم و بفهمیم که فولکلور چقدر پیشینه دارد افغانستان.
اگر ما بسیار دقیق شویم، دانش عامیانه ریشه در اسطوره ها دارد. چرا بعضن اسطوره ها و دانش عامیانه در وقتی پدید آمده که هنوز انسان به عقلانیت نرسیده بود؟ ما دانش عامیانه یا دانش مردمی را همونطوری که ما میگوییم 5000 ساله تاریخ داریم، تاریخ بسیار ثابتی از این را ما نمیتونیم تعیین بکنیم. میتونیم بگوییم از امو 5000 سال پیش مراسم و عادات و انعنات و میله ها و موضوعات مختلف اتا شعر سرودهای عامیانه تمام از این منشه میگیره باز فولکلور آریایی ها که در گذشته ها اینا ادبیات بسیار وسیع داشتن.
ببخشین، میشه که عمدترین بخش های فولکلور که تا حالا هم در اذهان مردم است کدام بخش ها است؟
تشکر، بسیار موضوع خوبی را شما اشاره کردید. البته در ابتدا فولکلور یکی بخش عمومی فولکلور است که تمام عادات، رسوم، عنعنات، مسائل بین توده‌های مردم می باشه و جریان داره و ادامه پیدا میکنه و به او مردم علاقمند هستند. او مسائل کلی فولکلوری است. یکی مسائل فولکلوری یک بخش بسیار مهم فولکلور ادبیات شفاهی است. البته ادبیات شفاهی 4 موضوع یا 5 موضوع را احتوا می کنند. مثلا از جمله دو بیتی ها و همچنان ضرب المثل ها، چیستان ها، افسانه ها و بعضن واژه های عامیانه.
بله. علت کم توجهی مردم به ادبیات عامیانه چی است؟
بعضی از موضوعات فولکلوری را تحولات اجتماعی خود به خود اونا را رد میکنه و کنار میگذاره. امروز بعضی موضوعات را که ما در ادبیات فولکلوری میبینیم از نظر مسائل امروز خرافی گفته میشه، اما این ادبیات شفاهی امروز بسیار زیاد مورد توجه است. دو بیتی ها را امروز بسیار مردم سرش کار میکنند و دو بیتی ها امروز هم نه تنها در دانشگاه ها بلکه در بین مردم هم امروز یک دیقان میره کار میکنه میاد سر مرکبش سوار از طرف خانه، یک دفعه یک آواز بلند میکنه: ما قربان سر دروازه میشم. صدایت میشنوه اینمی احساسات و خستگی ماندگی هایش رو بمیشه.
استاد، امی ساده سرایی چه عوامل داره در فولکلور؟
عوامل ساده سرایی یه است که اصلا آدمی که هنوز سواده کامل نیست، او به این موضوعات ادبیات عالیج وارد نیست، او از امو ادبیات خود صحبت میکنه.
در مورد ارزش فولکلور چی میگین؟
فولکلور خیلی ارزش بزرگ داره. به اندازه چی داره که ما فرهنگ میگوییم نه؟
فرق بین فرهنگ و فولکلور در چی است؟
فرهنگ داشته های مادی و معنوی یک جامعه است. علم و اختراعات نو امروزی هم فرهنگ یک جامعه است. اما فولکلور فرهنگ عامیانه است. اینا افسانه ها، اینا باز فرهنگ عامیانه است.
استاد محترم، در آخر میخواستیم بفهمیم به طور کل بگوین که مثلا فولکلور به طور عام از چی گرفته تا چی گرفته ما میتونیم که بگوییم بر حساب فولکلور است؟
فولکلور خو از امو نامش که میگیم دانش عامیانه است نه؟ امروز در جامعه ما واقعاً فولکلور بسیار زیاد است، مسائل فولکلوری رعایتش از طرف مردم، همچنان در سرودهای امروزه در نشرات تصویری یا شنیداری. در همین جه شما از ادبیات فولکلور به اصطلاح ماخذ منبع میگیره، میارندش به سرودهای امروزی غرب. بعضا خواننده های بسیار بزرگ امروزی ما میروند از فولکلور بعضی منشأ میگیرند، در موسیقی بسیار تاثیر داره.
بسیار تشکر استاد، موفق باشین.
تشکر.
ناگفته نماند که امروزه تکنیک و تکنولوژی بسیاری ناهمواری ها را سهل تر نموده و در هر عرصه تغییرات دیده می شود. ولی اصالت فولکلور هرگز نابود شدنی نیست و هرگاه ترقی به اوج خود برسد، باز هم فولکلور میراث گرانبهای گذشتگان عظمت خود را داشته و محفوظ خواهد ماند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. بقیه برنامه های رادیو آزادی را فراموش مکنید.